ما سال گذشته مجموعا فکر میکنم حدود 17 جلسه شد که یک بخشی از روزهای وقت درس در روزهای چهارشنبه رو اختصاص دادیم به شرح رسالت الحقوق امام سجاد. بعد از بیان مقدماتی که لازم بود مطرح بشه، در جمله اول این رساله و حق خداوند بر انسان مطالبی رو عرض کردیم. تعبیر این بود و حق الله الاکبر، بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که عبادت بشود. ما توضیح دادیم که حقیقت عبادت به چه معناست و چرا انسان باید عبادت بکنه، فلسفه عبادت چیه، تا روشن بشه این که بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که انسان او رو عبادت بکنه. این نه از این بابت که خداوند نیاز به عبادت داره، بلکه این نیاز در انسان است که پرستش بکند و عبادت بکند یه موجود مطلق را، و توضیحاتی در این رابطه عرض کردیم. لکن مسئله مهمی که اینجا باید بهش توجه بشه این است که خب چرا خدا باید عبادت بشه؟ چرا خدا معبود باشه؟ ما حقیقت عبادت را توضیح دادیم. هر عبادتی سه ضلع داره. یه ضلعش معبود است، یه ضلعش عابد است، کسی که عبادت میکنه، یه ضلع هم اون عملی است که به عنوان عبادت انجام میشه. اینا از لا استگانه عبادت انسان هست. ما حقیقت عبادت را توضیح دادیم. این حقیقت مهم نیست در چه شکل و قالبی قرار بگیره. این که میگیم مهم نیست یعنی روح عبادت مهم است، نه شکلش. شکلش رو شارع معین کرده، اشکال عبادت را به مناسبت‌های مختلف، روزانه، سالانه، در امور مالی، غیر مالی، همه رو بیان کرده. این رو اشکال عبادت توقیفیه که ما باید این رو با بیان شارع به دست بیاریم. اما اون دو ضلع دیگر یعنی معبود و عابد خیلی مهمه. این که می‌فرماید حق الله الاکبر این است که عبادت بشه، یعنی او چون معبود است میتواند و باید عبادت بشه. بعد در ادامه یک تکلیف بسیار سنگین بر عهده عابد میگذارد و اون این که باید خالصانه عبادت کنه. حالا اون رو در ادامه ذکر خواهیم کرد. پس دو مطلب رو ما با اینجا باید روشن بکنیم. یکی این که بعد از این مقدماتی که توضیح دادیم، یکی این که چرا خدا معبود باشه، چرا این حق الله، این حق اکبر مال اوست، و دوم این که خب انسان که میخواد چنین موجودی رو عبادت کنه، مهمترین ویژگی که عابد باید داشته باشه چیه؟ اخلاص، که بعدن خواهیم گفت. خب اما اینکه خدا باید معبود باشد ولا غیر، یعنی او فقط عبادت بشه، این خودش یه مسئله بسیار مهم نیست. ضابطه معبود بودن چیه؟ چرا خدا باید عبادت بشه؟ مگه خدا چی داره؟ اینجاست که قرآن و عقل به ما ترازویی میده و میزان و معیاری میده که معبود حقیقی را از معبود مجازی بشناسیم. در این که ما همه انسان‌ها عبادت می‌کنیم و پرستش می‌کنیم در این دنیا بحثی نیست، منتها چی را پرستش می‌کنیم؟ کثیری یا اکثر انسان‌ها معبود مجازی را پرستش می‌کنند و از معبود واقعی غافلند. ما اینجوری هستیم، خضوعمون، نهایت خشوعمون به حسب واقع در برابر امور دیگری غیر از خداست. لذا تعیین این ضابطه خیلی مهمه. ما یک به اصطلاح میزانی داشته باشیم که معبود حقیقی رو از معبود مجازی بشناسیم. حواسمون باشه نریم خدایان و معبودهای دروغین را بپرستیم که اون وقت آثار بسیار بدی داره. در قرآن عرض به حضور شما به مناسبت‌های مختلف به این جهت اشاره شده که عرض به حضور شما این معبود چه ویژگی هایی داره. آیات قرآن بسیار زیاده در این باره. اصلا شما برید جستجو کنید آیاتی که با موضوع عبادت در قرآن مطرح شده، فرق نمی کنه چه عبادت معبود واقعی چه عبادت معبود مجازی، صدها آیه در قرآن در این باره نازل شده. حالا اون مقداریش که ما الان باش کار داریم نوعاً توجه میده ما رو به این که اگر مثلا خداوند متعال رو باید عبادت کنیم، چرا باید عبادت کنیم؟ در آیات بسیاری به ما گفته خداوند چون جاویده است، حیات جاوید دارد، باید عبادت بشه. حیات مستقل و جاوید رو یک ویژگی برای خدای تعالی ذکر کرده و به همین جهت معبود واقع میشه. سوره بقره دیگه آیاتشو من نمیخونم، خیلی طول میکشه بخوام آیاتشو بخونم. سوره بقره آیه 255 یا مثلا سوره نحل آیه 2. در بعضی از آیات مالکیت خدا نسبت به این عالم رو ذکر کرده که خدا مالک این عالمه، پس او باید معبود باشه. سوره نحل آیه 73. در بعضی از آیات بصیر مطلق به عنوان بصیر مطلق معرفی شده. سوره اعراف آیه 98، شنوای مطلق معرفی شده در بعضی از آیات. سوره مائده آیه 76، در برخی از آیات به عنوان رزاق معرفی شده. سوره نحل آیه 73. این که بقا دارد و فنا ناپذیر است، سوره قصص آیه 88. خالق بودن و این که مخلوق دیگری نیست، سوره بقره آیه 21 و 54. این که قادر مطلق است، قدرت مطلق دارد، این در آیات متعددی جهاد مختلفی از قدرت خداوند رو بیان کرده. این که واحد است، سوره بقره آیه 163. ببینید به طور متفرق یک سری ویژگی‌هایی رو برای خدا ذکر کرده که به واسطه این ویژگی‌ها او فقط میتونه معبود باشه. خب اینا عقل انسان هم تأیید میکنه. آیا موجودی که فنا میپذیرد، موجودی که حیات جاوید ندارد، موجودی که خالق نیست، موجودی که رازق نیست، موجودی که قدرت ندارد، موجودی که احاطه و قیومیت ندارد، موجودی که بصیر و شنوا نیست، این آیا صلاحیت معبود واقع شدن داره؟ برای همینه که در یک سری از آیات هم اون معبودهای مجازی را با این نشانه ها معرفی میکنه. این که عرض بود این خدایان مثلا حتی از دفع ضرر از خود ناتوانند، چه رسد به این که بخوان به دیگران نفع برسانند. سوره رعد آیه 16. این که اینها نمیتوانند به دیگران روزی برسانند، آیه 73 سوره نحل. این که اینها موجوداتی فاقد حیاتند، سوره نحل آیه 20. این که کور و نابینا هستند، سوره رعد آیه 16. این که ناشنوا هستند، سوره مریم آیه 42. اینها خودشون مخلوق هستند، آیه 138 سوره اعراف. اینها به جای اینکه مالک باشن مملوکند، آیه 138 سوره اعراف. و موارد زیادی در عرض به حضور. جهل اینها، اینها آدمای، یعنی میگم از این معبودها جاهلند، هیچی نمیدونند. نحل آیه 20. اهل تعقل نیستند، زمر آیه 43. لذا اگر یک جستجوی اجمالی بکنیم در آیات قرآن، میتونیم نشانه هایی از معبود حقیقی و ویژگی هایی برای معبود مجازی ببینیم. و عقل ما هم این رو میفهمه، موجودی که قادر نیست، ناشنوا، کور، نابینا، عرض به حضور شما مخلوق، به اصطلاح مملوک و امثال این هاست، این یه معبود دروغین و معبود مجازی است. اون معبوده که معبود حقیقی است. عقل ما هم این رو درک میکنه. حالا این یه گزارش اجمالی از آیاتی که در این رابطه وارد شده، ولی عمده اینه اگر ما بخوایم مجموع این صفات و ویژگی های معبود واقعی رو تو دو سه ویژگی تجمیع بکنیم، اینها به قول معروف شاخص هاست. مسئله خالقیت، مسئله ربوبیت و مسئله اله، که حالا آیاتی هست که همه اینها رو با هم جمع کرده و حالا احتیاج به توضیح داره، اینو بعد انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله. بالاخره چی شد آقای مسعودی؟